بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلامتی و توفیق انشالله که امروز روز خوبی برای شما هست. پارت 21 رو که ادامه فصل رشد شناختی هست ضبط میکنیم. داشتیم در ارتباط با رشد زبان صحبت میکردیم. زبان یکی از مهارت‌های شناختی هست که هم کمک میکنه به رشد هوش و رشد شناخت در کودکان و همین که رشد شناختی کمک میکنه به رشد مهارت‌های زبانی. ما نظریه های رشد زبان رو توضیح دادیم، مراحل رشد زبان رو هم گفتیم خدمت شما. حالا نوبت این رسیده که در ارتباط با تفاوت های فردی و فرهنگی صحبت بکنیم در رشد. وقتی ما صحبت از تفاوت های فردی و فرهنگی میکنیم، میخوایم این رو بگیم که زبان آموزی و یادگیری زبان یک روند یکسان و مشابه برای کودکان نیست. یعنی هم پسرها مسیرهای متفاوتی رو طی میکنن در رشد زبان و دخترها، و همین که در فرهنگهای متفاوت ما شاهد رشد متفاوت زبانی در کودکان هستیم. این تفاوتها ناشی از ترکیب پیچیده عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی هست. شاید بهترین توجیهی که بشه برای این موضوع داشت این هست که ما شاهد هستیم که دختران از نظر رشد زبانی برتری دارن نسبت به رشد زبانی در پسرها، و این به خاطر این است که رسش یا به عبارتی رشد زودتر نیمکره چپ مغز است که به اونها کمک میکنه که رشد زبانیشون بیشتر باشه. پس ما اولین مورد رو در مورد تفاوت رشد زبان اشاره کردیم به تفاوت پسرها و دخترها در رشد زبان، و گفتیم که دخترها از نظر رشد زبانی جلوتر و سریعتر هستند از پسرها، و این به خاطر این است که اونها از نظر رسش جسمانی در واقع سرعتشون جلوتر هست. رسش جسمانی اشاره داره به این که احتمالاً نیمکره چپ مغز اونها زودتر رشد میکنه و زودتر به تکامل میرسه. غیر از این مورد که خود جنسیت میتونه اثرگذار باشه در رشد زبان، خلق و خو و رفتارهای یک کودک هم حائز اهمیت است. خلق و خو معمولا ریشه ارثی و ژنتیکی داره. اگر کودکی کم حرف، کم رو و خجل باشه، خجالتی باشه، معمولا سعی نمیکنه برای برقراری ارتباط و تعاملات اجتماعی با دیگران. همین گوشه‌گیری، همین انزوا، عدم تمایل به برقراری ارتباطات اجتماعی سبب میشه که اونها از نظر تعداد واژگان، درک واژگان و مهارت‌های زبانی اندکی از همسنای خودشون عقب‌تر باشند. ولی برعکس کودکانی که اجتماعی خونگرم و خوش خلق و خو هستند، به علت اینکه به راحتی جذب دیگران میشن، این جذب دیگران شدن به اونها کمک میکنه که از نظر زبان و مهارت‌های زبانی رشد بسیار خوبی داشته باشند. غیر از وراثت که ما اشاره کردیم به بحث مغز و اشاره کردیم به خلق و خو، باید اشاره داشته باشیم به عوامل محیطی. عوامل محیطی که میتونن در رشد زبان تأثیر داشته باشن. مهم کیفیت رابطه ای هست که والدین یا مراقبت کنندگان با کودک برقرار میکنن. اگر والدین و مراقبت کنندگان بتونن یک ارتباط پرمایه عاطفی با کودک برقرار بکنن و در این ارتباط پرمایه و عاطفی دائما با کودک حرف زده بشه، کودک تحریک بشه برای حرف زدن، برای کودک کتاب خونده بشه و اشیا و رویدادها توضیح داده بشه، اینها کمک میکنن به اینکه کودکان رشد زبانیشون بهتر بشه. حالا خود خانواده ها ویژگی هایی دارن که این ویژگی ها میتونه روی رشد زبانی بچه ها تأثیر بذاره. مثلا جایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده، که اشاره به این داره که اگر پدرها و مادرها از نظر سطح تحصیلات و درآمد بالاتر باشند، این باعث میشه که خود اونها واژگان بیشتری داشته باشند، علاقمند به ارتباط کلامی بیشتر باشند و تحریک کلامی بیشتری رو برای فرزندشون به وجود بیارن. در صورتی که پدر و مادری که سواد نداره یا از نظر درآمدی پایین هست، معمولا واژگان کمتری خودش داره، زیاد انگیزه برای برقراری ارتباط کلامی با کودک نداره، دایره لغاتش کم هست و توانایی خواندن کتاب رو هم نداره تا بتونه با کودک خودش ارتباط برقرار کنه. اگر این قسمت رو بخوایم جمع‌بندی کنیم که بحث ما تفاوت‌های فردی و فرهنگی بود در رشد زبان، باید اشاره بکنیم که رشد زبان متأثر است از تأثیرات ژنتیکی، عوامل محیطی و خود کودک هم اثرگذار هست. وقتی ما صحبت از ژنتیک می‌کنیم، اشاره داره به اون توانایی‌های ذاتی که کودک با خودش به دنیا آورده، توانایی‌های مغزی و حالت‌هایی مثل خلق و خوی کودک که میتونه در یادگیریش اثرگذار باشه. وقتی اشاره میکنیم به عوامل محیطی اجتماعی، اینجا اشاره داریم به خانواده و رابطه‌ای که خانواده و مراقبین با کودک میتونن برقرار بکنن. چرا؟ چون اونها یک الگوی کلامی برای کودک هستند. دو، انگیزش کلامی برای کودکان فراهم میکنند از طریق خواندن کتاب، خرید اسباب بازی ها و غیره. و شماره 3، والدین اصلاح کننده معایب گفتاری کودکان هستند. اما در درون خانواده خیلی مهم هست که خود پدر و مادر از نظر پایگاه اجتماعی اقتصادی، از نظر هوش و از نظر توانایی کلامی چه وضعیتی داشته باشند، که خود اینها میتونه تأثیر داشته باشه در ارتباط کلامی که والدین با کودک خودشون برقرار میکنن. در ارتباط با سبک‌های زبان آموزی، کتاب اشاره کرده که معمولا کودکان دارای دو سبک زبان آموزی هستند. پس ما داریم در مورد سبک‌های زبان آموزی که منحصر به فرد کودکان هست صحبت کنیم. این دو سبک عبارتند از سبک اشاره‌ای که در اون کودکان عمدتاً از کلمات و واژه‌ها استفاده می‌کنند برای اشاره به اشیا، و سبک بیانگر که کودکان از اون استفاده می‌کنند برای توضیح موارد، حالت‌ها و بیان احساس‌ها و نیازها. پس گفتیم که کودکان در یادگیری زبان دارای دو سبک هستند. سبک اشاره‌ای یا اشارتی که کودکان از اون عمدتاً از واژه‌ها و کلمات استفاده می‌کنن برای اشاره به اشیا، و سبک بیانگر زمانی هست که کودکان از اون استفاده می‌کنن برای بیان احساس‌ها و نیازهای افراد. اما اینجوری نیست که ما فکر کنیم بعضی از بچه ها سبکشون اشاره‌ای هست، بعضی ها سبک بیانگر. معمولا کودکان از هر دو سبک استفاده میکنن، ولی بسته به اینکه کدوم سبک رایج‌تر یا غالب‌تر در کودک باشه، نامگذاری میشه به سبک اشاره‌ای و سبک بیانگر. توی سبک بیانگر اونها معمولا از ضمایر و قواعد اجتماعی بیشتری استفاده میکنن، مثل این کار را نکن، متشکرم و اون رو میخوام. توی سبک اشاره‌ای معمولا کلمات برای نامیدن اشیا و چیزها مورد استفاده قرار میگیره، ولی توی سبک بیانگر کودکان عقیده دارن که برای صحبت کردن در مورد احساسها و نیازهای افراد، ما لازم هست که کلمات و واژه ها را یاد بگیریم و از اونها استفاده بکنیم. کودکان دارای سبک اشاره‌ای علاقه زیادی به کاوش و دستکاری و کنکاشه در محیط دارند. به عبارتی اونها مشتاقانه محیط رو دستکاری میکنن، با والدین ارتباط برقرار میکنن، تا از این طریق بتونن اشیا را بشناسند و اونها را نامگذاری کنند. اما کودکانی که سبک غالبشون سبک بیانگر هست، معمولا بچه های اهل معاشرت و روابط اجتماعی هستند و سعی میکنند از کلمات و واژه ها برای برقراری ارتباطات اجتماعی استفاده کنند. مثلا این کار سخت است، این کار سخت نیست، حال شما چطور هست؟ این هم دو سبک زبان آموزی که در کودکان 2 و 3 سال مورد استفاده قرار میگیره که اونها رو با نام سبک های اشاری و سبک بیانگر بهش اشاره کردیم و پرداختیم. چطوری میتوانیم به رشد زبان در بچه هامون کمک بکنیم؟ چه حالا این بچه پیش والدین تربیت و مراقبت بشه، چه در مراکز مهد کودک و پیش دبستانی اونجاها مورد مراقبت و پرورش قرار بگیره. چند نکته در مورد مهارت کلامی رو چگونه در کودکان پرورش بدیم اشاره وار بهش بپردازیم. اولین مورد این هست که یک پدر و مادر خوب یا یک مربی و مراقب خوب مراقبی هست، والدینی هستند که به صداها، کلمات، قنقونها، آوازها و نجواهای کودک حتما واکنش نشون بدن، یعنی کودک رو ترغیب بکنن که اونها را دوباره چیه؟ تکرار بکنه و نخواهند از کودک که حرف نزنه، ساکت باشه، آرام باشه و اظهار نظر نکنه. پس اولین مهارت خوب یک پدر و مادر یا یک مربی در پیش دبستانی این هست که کودکی رو که صدای تولید کرده، کودکی که کلمه ای رو گفته یا جمله ای رو گفته، در مقابل اون کلمه یا اون صدا یا اون جمله کودک حتما یک واکنش مناسب و تایید کننده نشون میدن و کودک رو ترغیب میکنن، تایید میکنن که باز به صحبت کردن خودش ادامه بده و صحبت کنه. دومین نکته این هست که این مراقبین، این والدین سعی میکنن با کودکان حرف بزنن و ارتباط کلامی داشته باشن، به عبارتی توجه مشترک برقرار میکنن، به این شکل که وقتی کودک در حال شیر خوردن هست، وقتی کودک در حال نگاه کردن هست، شروع میکنن به صحبت کردن با کودک، حرف زدن با کودک و اجازه نمیدن وقت کودک فقط با بازی کردن بگذره. هنگام بازی هم با کودکان دارن صحبت میکنن. سومین ویژگی یک والدین خوب برای ایجاد رشد کلامی در کودکان این هست که اونها حتما با کودکان خودشون وارد بازی های اجتماعی میشن، وارد بازی های تعاملی میشن، مثلا دالی موشه، مثل قایم موشک، بازی با توپ و بازی های دیگه. و مهم این است که موقع این بازی ها حتما با کودک خودشون صحبت میکنن و کودک رو تشویق میکنن به حرف زدن و ارتباط کلامی با والدین یا با مراقبین خودش. نکته دیگه، ما باید خیلی زودتر از آغاز مدرسه کودک رو درگیر مسائل و موضوعات کلامی کنیم، مثل کتاب خوندن. ما میتونیم کتاب های قصه یا کتاب های شعر یا جملاتی رو که کوتاه هست برای کودکانمون تهیه بکنیم و اونها رو برای کودکانمون بخونیم. این کمک میکنه به این که اونها از نظر کلامی و رشد کلامی رشد بکنن. نکته خیلی مهم این هست که والدین اگر کودکی کلمه ای رو به اشتباه میگه، جمله ای رو به اشتباه میگه، هرگز به اون نخندند یا هرگز او رو مسخره نکنند. فقط کافی است که اون کلمه یا جمله ای رو که کودک بیان کرده و غلط هست، ما یک بار دیگه درست و صحیح اون رو تکرار کنیم، بدون اینکه بیان کنیم که این جمله غلط هست، بدون اینکه مسخرش بکنیم یا بخندیم. فقط صحیح اون کلمه رو یا جمله رو باید یک بار تکرار بکنیم. اگر این گونه باشه، ما میتونیم یک محیط غنی رو برای رشد کلامی کودکان فراهم بکنیم و کمک بکنیم به اونها که رشد زبانیشون خوب و مترقی باشه انشالله. ما اینجا فصل پنجم که رشد شناختی بود رو به پایان رسوندیم. اجازه بدید یک جمع‌بندی بکنیم از این فصل. ما بحثمون رو با معرفی کلمه شناخت آغاز کردیم. گفتیم که شناخت یعنی اطلاعاتی که کودک از محیط به دست میاره، این اطلاعات رو سعی میکنه بفهمه و درک بکنه، بعد از اون اطلاعات رو در حافظه خودش ذخیره میکنه تا زمانی که مورد نیاز هست بتونه اونها رو بازیابی کنه و ازشون چیکار بکنه؟ استفاده بکنه. خود واژه شناخت عناصر یا آیتم هایی داشت شامل توجه، حافظه، هوش و زبان. این مباحث موضوعاتی است که باید در بحث رشد شناختی در موردش بحث بشه که کتاب در ارتباط با رشد هوش و رشد زبان مفصل صحبت کرده و بحث‌های دیگه رو بهش اشاره وار پرداخته که ما از اونها فاکتور گرفتیم و عبور کردیم. در ارتباط با رشد شناخت اشاره کرده به یک نظریه هایی که مربوط به رشد هوش و رشد شناخت هست که به دو تا نظریه اشاره شد با نام نظریه ویگوتسکی و نظریه پیاژه. این نظریه ها سعی داشتن فرایند رشد رو توضیح بدن، به عبارتی چگونه تفکر و هوش کودکان تغییر پیدا میکنه، که خصوصا نظریه پیاژه رشد هوش رو توضیح میداد و نظریه ویگوتسکی بیشتر رشد دانش و معلومات رو توضیح میداد. دسته دوم نظریه های شناختی نظریه های هستن که در ارتباط با دستاوردهای شناختی صحبت میکنن. به عبارتی میخوایم ببینیم رشد چه دستاورد یا ارمغان و پیامدی برای کودک به دنبال داشته. این رویکرد رو با عنوان رویکرد آزمون‌های هوشی ازش یاد میکنن، که ما اشاره کردیم به اینکه IQ چی هست و IQ چگونه اندازه‌گیری میشه و کودکان از نظر رتبه‌های هوشی چه وضعیتی رو پیدا میکنن. توی همین رویکرد دوم که اشاره داشت به اینکه دستاوردهای هوش چگونه هستن، اشاره هم به بحث عقب‌ماندگی ذهنی و کم‌توانی ذهنی داشتیم. بعد از اون اشاره‌ای داشتیم به نقش محیط یا تأثیر محیط در رشد ذهنی. به دو تا محیط اشاره کردیم، یکی محیط خانه بود که والدین چه تأثیری میتونن داشته باشن در رشد هوش کودکان، که اشاره کردیم به جایگاه اقتصادی اجتماعی والدین، اون شرایطی که توی خانه وجود داره از نظر تحریک کودک به اضافه محبت هایی که کودک از والدینش دریافت میکنه، و رسیدیم به بحث مهد کودک. ویژگی های یک مهد کودک خوب و مرغوب رو هم خدمت شما اشاره کردیم، به محیط فیزیکیش، اسباب بازی هاش، نسبت یا تناسب مراقبین با تعداد کودکان، فعالیت هایی که اونجا انجام میشه، به اضافه تحصیلاتی که باید مراقبین داشته باشن. قسمت پایانی فصل در ارتباط با رشد زبان بود که دو تا نظریه رشد زبان رو ما توضیح دادیم با نام نظریه چامسکی بود که عقیده داشت کودکان موقع تولد وجود داره و کافی اونها کلمات و واژه ها را بشنون و از طریق شنیدن میتونن دستور زبان را یاد بگیرن و فرا بگیرن. به دیدگاه نوام چامسکی، دیدگاه فطری نگر یا دیدگاه ذاتی نگر هم میگن و با نام Language Acquisition Device نامگذاری میشه، LAD. دیدگاه دوم دیدگاهی بود که با نام دیدگاه تعاملگرا یا تعاملگرا اجتماعی ازش یاد کردیم، که معتقد بود توانایی های درونی یا ذاتی کودک نیاز هست، ولی این به تنهایی باعث نمیشه کودک زبان رو یاد بگیره. نیاز هست که کودک در تعامل اجتماعی با دیگران قرار بگیره و این تعامل اجتماعی به اضافه توانایی‌های ذاتی دست به دست هم میدن و کمک میکنن به اینکه کودکان زبان و توانایی‌های زبانی رو یاد بگیرن. اشاره کردیم به مراحل رشد زبان و مراحل رشد زبان رو از 2 ماهگی تا حدود 6 سالگی توضیح دادیم خدمت شما. بعد از اون اشاراتی داشتیم به اینی که ما شاهد تفاوت‌های فردی و فرهنگی هستیم در رشد زبان، یعنی 2 عامل ژنتیک و محیط تنوع پیچیده رو به وجود میارن از نظر اینکه چگونه بچه‌ها میتونن زبان خودشون رو رشد بدن. توی بحث ژنتیک اشاره داشتیم به ساختار مغز که معمولا ساختار مغز توی دختر خانم ها زودتر کامل میشه، خصوصا نیمکره چپ. این باعث میشه که دختر خانم ها از نظر زبان و توانایی های زبانی توانایی بهتری داشته باشن. دومین ویژگی ذاتی یا ژنتیکی که بهش اشاره کردیم خلق و خوی کودکان بود که گفتیم این خلق و خو هم میتونه تو یادگیری زبان اثر داشته باشه. بچه های بد اونق، بچه های کمرو معمولا ارتباط اجتماعی چندانی برقرار نمی کنن و این باعث میشه که زبانشون کنتر رشد بکنه، و برعکس بچه هایی که خوشخلق هستند، اجتماعی هستند، بشاش هستند، دیگران علاقمند میشن به گفتگوی با اونها و این باعث میشه که مهارت های زبانی در اونها رشد بکنه. عامل بعدی که در رشد زبان اشاره داشت غیر از ژنتیک، عوامل محیطی اجتماعی بود. مهمترین عامل اجتماعی محیطی بحث خانه و بحث مهد کودک و پیش دبستانی ها هست. منظور از خانه اون ارتباط گرم کلامی و عاطفی است که بین والدین و کودک برقرار میشه. خب خود اون رابطه والدین با کودک متأثر هست از سطح درآمد خانواده، تحصیلات والدین. وقتی که والدین برای کودک میگذارند و ارتباطات کلامی که ایجاد میشه و تحریک کلامی که از طریق ارتباطات کلامی به وجود میاد. ضمن اینکه اشاره کردیم که پیش دبستانی ها و مهد کودک ها هم جاهایی هستن که میتونن در رشد زبانی کودکان تأثیر داشته باشن. چرا؟ ما در این دوره ها شاهد هستیم که از کودکان سالهای اولیه کودکی خودشون رو در پیش دبستانی ها میگذرانن و در اونجاها درس میخونن. گفتیم که چه والدین چه مربیان پیش دبستانی مهم هست که 1. به صداها و کلماتی که بچه تولید میکنه حتما واکنششون بدن و او رو ترغیب بکنن به تولید بیشتر. نکته دیگر اشاره کردیم به این که باید توجه مشترک نشون بدن و والدین و مراقبین رویدادها، اشیا و اتفاقاتی رو که رخ میده برای کودک توضیح بدن. نکته سوم بازی های اجتماعی بود، مثل دالی موشه، مثل قایم موشک. اگر با توضیح کلامی همراه باشه میتونه کمک بکنه به رشد زبان در کودکان. و آخرین مورد این بود که خواندن کتاب و اسباب بازی های سخنگو میتونه کمک بکنه به اینکه کودکان از نظر رشد زبانی رشد بکنن و زبان غنی رو داشته باشن. در پایان باید عرض بکنم که مهارت های زبانی در زندگی معاصر دارای ارزش خیلی بالا و مهمی هست. به همین خاطر هست که مدرسه و خانه باید دست به دست هم بدن برای اینکه مهارت‌های زبانی و کلامی رو در کودکان افزایش بدن. این مهارت‌های کلامی بعداً در ابراز شخصیت، اعتماد به نفس و عزت نفس فرد در بزرگسالی میتونه بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت باشه. انشالله که خسته نشده باشید. خداحافظ شما باشه انشالله.